سلام به شما. به یه کاوش دقیق و عمیق دیگه خوش اومدین. امروز 24 فوریه 2026 هست و خب قراره بریم سراغ یه
سندی که خوندنش واقعا آدم رو به فکر فرو میبره.
آره دقیقا، وقتی میخونیش حس میکنی آینده همین الان داره تو حیات خلوتت اتفاق میفته. دارم درباره گزارش اطلاعاتی تکنولوژی و مالی تکین گاراژ 2026 صحبت میکنم.
که یه کوه از دیتا و منابع توش هست.
و یه تصویر خیلی خیلی واضح از چند ماه آینده بهمون میده، از اکانت های گیمینگی که حالا تو بازارهای سیاه نقش پول نقد رو دارن، تا سقوط عجیب بیت کوین
و اون درگیری شدید قولهای هوش مصنوعی با شرکت‌های امنیت سایبری.
100% بازگشت استراتژیک اینتل به بازی رو هم داریم، برنامه‌های سونی برای پلی‌استیشن 6 و البته قدم‌های بعدی اسپیس ایکس.
ولی خب هدف ما تو این بررسی این نیست که صرفاً این اخبار رو مثل یه لیست بلند بالا براتون بخونیم.
نه اصلاً.
وقتی به منابع این گزارش نگاه می‌کنیم، می‌بینیم دنیا از اون فاز هیجانات و حباب‌های توخالی تکنولوژی عبور کرده. الان داره روی زیرساخت‌های واقعی متمرکز میشه.
درسته.
ما قرار این نقطه‌های به ظاهر پراکنده رو به هم وصل کنیم. پیدا کردن این الگوهاست که به شما کمک می‌کنه درک عمیق‌تری از مسیر حرکت اقتصاد داشته باشید و خب غافلگیر نشید.
خب بیایید این موضوع رو باز کنیم، چون گزارش از یه جای خیلی ملموس شروع میشه، از کامپیوتر شخصی من و شما.
دقیقاً، خط مقدم دیجیتال.
آره،
ظاهراً خط مقدم جنگای دیجیتال دیگه سرورهای دولتی نیست، بلکه همین هویت دیجیتال ماست. تو این گزارش خیلی شفاف گفته شده که اکانت‌های دیسکورد، استیم یا بقیه پلتفرم‌های گیمینگ شما الان تو بازارهای تاریک یا همون دارک وب به عنوان یه دارایی نقد شدنیه خرید و فروش میشن.
یعنی مثل پول نقد.
آره، یعنی یه نفر ممکنه صدها ساعت وقت گذاشته باشه تا تو Elden Ring لول اپ کنه یا آیتم‌های کمیاب جمع کنه و حالا اکانتش تبدیل شده به سرمایه اولیه یه هکر برای راه اندازی کمپین‌های فیشینگ.
واقعاً ترسناکه.
و چیزی که این ماجرا رو خطرناک‌تر می‌کنه تغییر روش هکرهاست. اونا دیگه وقتشون رو برای حد زدن رمز عبور شما تلف نمی‌کنن.
نه، روششون خیلی مستقیم‌تر شده.
بله. بعد افزارهایی مثل ردلاین یا لوما که تو گزارش بهشون اشاره شده مستقیما سراغ حافظه مرورگر میرن و توکن‌های نشست یا همون سشن توکن‌ها رو می‌دزدن.
برای اینکه این مکانیزم رو بهتر درک کنیم، من اینطور بهش نگاه میکنم. توکن نشست مثل همون دستبندیه که تو بخش وی آی پی یه رویداد به دستتون میبندن.
تشبیه خوبیه.
شما یه بار دم در کارت شناسایی و بلیط دادید و این دستبند رو گرفتید. حالا بدافزار نمیاد قفل در رو بشکنه، بلکه فقط همون دستبند رو از دست شما باز میکنه و میبنده دست خودش.
و سیستمم با دیدن دستبند فکر میکنه شمایید.
دقیقاً. و جالب اینجاست که این دسترسی چطور داده میشه؟ مثلا طرف یه بازی کرک شده یا یه چیت رایگان دانلود میکنه و با دست خودش یه اسب توراوا رو میاره تو سیستم.
اسپی که دسترسی سطح هسته یا همون کرنل لول داره.
درسته.
و وقتی بدافزار دسترسی کرنل داشته باشه، یعنی عملاً صاحب سیستم شماست. میتونه بدون اینکه متوجه بشید وبکم رو روشن کنه یا از کارت گرافیک گرون قیمت شما برای استخراج کریپتو استفاده کنه.
که خیلی هم رایج شده الان.
بله. مشکل اساسی اینجاست که خیلی ها فکر میکنن با داشتن احراز هویت دو مرحله‌ای پیامکی در امان هستن.
SMS to FA.
بله. اما گزارش تکین خیلی سریع هشدار میده که پیامک تو این دوران کاملا بی‌دفاعه. حملات سیم سواپینگ به شدت راحت شده و هکرها شماره شما رو تو شبکه مخابراتی می‌دزدن.
پس راهکار چیه؟
راهکار واقعی تو این مقطع فقط استفاده از کلیدهای سخت افزاری فیزیکی یا اپلیکیشن‌های اتنتیکیتور هست.
خب این یه بعد ماجراست.
بله. اما اگه بخوایم اینو به تصویر بزرگتر وصل کنیم، می‌بینیم که این درگیری فقط تو سطح فردی نیست. تو سطح کلان شرکتی هم شاهد یه زلزله هستیم.
آها، تقابل آنتروپیک و کراود استرایک.
دقیقاً.
آره، این بخش از گزارش خیلی سر و صدا کرد. وال استریت وقتی دید شرکت آنتروپیک هوش مصنوعی کلود رو معرفی کرده، طوری واکنش نشون داد که انگار دوران شرکت‌های امنیت سایبری سنتی کلاً تموم شده
و سهام کراد استرایک افت شدیدی کرد.
انگار سرمایه‌گذارها به خودشون گفتن خب هوش مصنوعی خودش میتونه همه کدا رو بررسی کنه و جلوی هک رو بگیره، پس چرا به تیم‌های امنیتی پول بدیم؟
یه نگاه خیلی ساده انگارانه.
دقیقاً. اما مدیر عامل کراد استرایک اومد و گفت این هوش مصنوعی مستقل در برابر حملات پیچیده و همون حملات سطح هسته کاملا فلجه
و فقط نهایتا بتونه یه سری باگ کدنویسی رو پیدا کنه.
آره.
و ادعای کراد استرایک از نظر فنی کاملا قابل دفاعه. هوش مصنوعی مستقل حداقل تو وضعیت فعلی نمیتونه در لحظه با هکرهای انسانی که استراتژیاشون رو ثانیه به ثانیه تغییر میدن مقابله کنه.
پس در واقع وال استریت فکر کرد هوش مصنوعی قراره یه نگهبان امنیتی رباتیک باشه که کل تیم نگهبانی رو جایگزین میکنه.
در حالی که اینطور نیست.
کراد استرایک داره میگه نه، هوش مصنوعی فقط در حد یه دوربین مداربسته فوق هوشمنده. شما همچنان به اون نگهبان انسانی نیاز دارید تا بفهمه تو تصاویر دوربین دقیقاً داره چه اتفاق میفته و واکنش نشون بده.
تشبیه بسیار دقیقیه. کاری که شرکت‌های امنیتی دارن میکنن اینه که مدل‌های زبانی بزرگ یا LLM ها رو با سیستم‌های دفاعی خودشون ترکیب می‌کنن.
که منطقی هم هست.
هدفشون اینه که ثابت کنن ترکیب انسان به علاوه ماشین از یه سیستم تمام خودکار ماشینی غیر قابل نفوذتره.
آینده امنیت سایبر تو دست ابزارهایی که میتونن تهدید رو در لحظه و تو پایین‌ترین سطح سیستم عامل خنثا کنن.
نه اینکه صرفاً بعد از وقوع حمله یه گزارش تحلیلی قشنگ تحویل بدن.
خب اینجا جاییه که واقعاً جالب میشه.
چطور؟
چون برای اجرای این دوربین‌های مداربسته هوشمند یا برای پردازش این حجم از داده‌های امنیتی ما به توان پردازشی و سخت افزارهای غول پیکری نیاز داریم.
کاملاً درسته.
و گزارش تکینو گاراژ تو بخش سخت افزار اطلاعاتی رو از زنجیره تأمین AMD و سونی لو داده که نشون میده چه هیولاهایی تو راهن. مثلا مشخصات پلی‌استیشن 6
که اعدادش واقعا خیره کننده است.
صحبت از 30 گیگابایت رم یک پارچه است با معماری گرافیکی RDNA 5 و سیستم ارتقای تصویر PSSR 2.0 که مختص خود سونیه، کیفیت 4K واقعی با ری تریسینگ سینمایی.
خب وقتی به این اعداد نگاه میکنیم باید از خودمون بپرسیم چرا یک کنسول بازی به 30 گیگابایت رم نیاز داره؟
آره، منم وقتی داشتم گزارش رو میخوندم همین سوال برام پیش اومد. مگه یه بازی چقدر رم میخواد؟
این حجم از حافظه فقط برای لود کردن بافتای گرافیکی 4K نیست. اینجاست که رد پای هوش مصنوعی رو میبینیم.
آها.
سونی داره روی پردازش محلی مدلای زبانی شرط بندی میکنه. ما داریم وارد نسلی میشیم که کاراکترهای داخل بازی، همون NPC ها، دیگه از روی یه اسکریپت ثابت دیالوگ نمیگن.
یعنی خودشون فکر میکنن؟
اونا به لطف این 30 گیگرم میتونن یه مغز LLM محلی داشته باشن که رفتار شما، تصمیماتتون و حتی لحن حرف زدنتون رو تحلیل میکنه.
و یه واکنش کاملا منحصر به فرد نشون میده.
دقیقاً. علاوه بر این، گزارشا نشون میده سونی یه کنسول دستی جدید با 24 گیگابایت رم هم تو راه داره تا جلوی نینتندو سویچ 2 بایسته.
این یعنی سونی میخواد یه اکوسیستم بدون مرز بسازه.
100%.
یعنی شما داری یه بازی فوق سنگین رو تو خونه روی PS6 بازی میکنی، بعد همون رو بدون اینکه احساس کنی افت کیفیت فاحشی داشته روی کنسول دستی تو مترو ادامه میدی.
یه تجربه پیوسته.
این نشون میده سونی دیگه نمیخواد فقط یه جعبه به اسم کنسول بفروشه. میخواد یه سرویس و تجربه یک پارچه بفروشه. ولی خب.
بفرمایید.
در حالی که سونی داره تو دنیای کنسول ها میتازه، تو دنیای PC و لپتاپ ها هم یه اتفاق بزرگ افتاده.
بازگشت امپراتوری آبی.
آره، اینتل بعد از سالها که زیر سایه سنگین پردازنده های سری M اپل و موفقیت های AMD بود، با معماری پنترلیک برگشته. ادعا کرده بهره‌وری انرژی رو 40% بهبود داده.
بله، و این جهش 40% بیشتر به خاطر استفاده از فناوری بسته‌بندی فاوروس 3D هست.
همون که طراحی سه‌بعدی داره؟
درسته. اینتل به جای اینکه بخش‌های مختلف پردازنده رو کنار هم روی یه سطح صاف بچینه، اونا رو مثل یه آسمان خراش روی هم قرار داده.
جالب شد.
این کار باعث میشه ارتباط بین واحدها سریع‌تر بشه، مصرف انرژی پایین بیاد و از همه مهمتر واحد پردازش عصبی یا همون NPU فضای بیشتری برای نفس کشیدن داشته باشه.
ولی آیا این جهش واقعاً کافیه؟ منظورم اینه که اپل الان با تراشای M5 یه اکوسیستم به شدت بسته و وفادار ساخته. آیا یه بهبود 40% روی کاغذ میتونه توسعه دهنده ها و کاربرا رو دوباره عاشق معماری X86 کنه؟
سوال منطقیه. اپل قطعاً برتری خودش رو تو اکوسیستم خودش داره. اما اینتل روی چیز دیگه‌ای حساب باز کرده.
روی چی؟
پایگاه عظیم کاربران سازمانی ویندوز و نیاز به پردازش محلی هوش مصنوعی. این آخرین شانس استراتژیک اینتل تا نشون بده برای ایستگاه‌های کاری سیار تو عصر هوش مصنوعی همچنان گزینه اوله.
اونا میخوان ثابت کنن که میتونن قدرت پردازش مدل‌های سنگین رو بهتون بدن بدون اینکه لپتاپ شما رو تبدیل به یه بخاری برقی کنن.
دقیقاً همینه.
خب حالا که بحث پردازش‌های سنگین و سخت افزارهای گرون قیمت شد، بیایم بریم سراغ اینکه پول این زیرساخت‌ها قرار از کجا تأمین بشه.
بخش جذاب و البته پر از خونریزی ماجرا.
آره، بخش مالی گزارش تکین گاراژ فضای کاملا متفاوت و راستشو بخواید کمی تاریک داره. تو زمان انتشار این گزارش، بازار کریپتو درگیر یه ریزش وحشتناک.
سقوط آزاد.
بیت کوین حمایت روانی 63,000 دلار رو از دست داده و افتاده تو کانال 62,000 دلار. ما داریم درباره 47% افت ارزش کل بازار فقط تو 30 روز حرف میزنیم.
که عدد خیلی بزرگیه برای مارکت کپ کریپتو.
تیتر اخبار دلیلش رو تنش‌های ژئوپلیتیک و ترس از تعرفه‌های جدید می‌دونن که باعث شده سرمایه‌گذارا پولشون رو ببرن سمت نقدینگی دلار آمریکا یا طلا.
این دلایل اقتصاد کلان کاملاً معتبرن و تأثیرشون غیر قابل انکاره. اما نکته جذاب ماجرا اینجاست که وقتی تحلیلگرای تکین گاراژ داده‌های روی شبکه یا آنچین رو بررسی کردن، به یه چیز دیگه رسیدن.
یه دلیل پنهان؟
بله، یه دلیل پنهان و بسیار استراتژیک برای این فشار فروش که خیلی از رسانه‌ها اصلا بهش دقت نکردن.
و این همون تیکه ای از گزارش بود که من رو محکوب کرد. ماینرهای بزرگ بیت کوین در حال فروش گسترده ذخایر خودشون هستن، اما نه از روی ترس.
نه، اونا یه هدف بزرگتر دارن.
اونا دارن بیت کویناشون رو میفروشن تا هزینه ساخت دیتا سنترهای هوش مصنوعی و خرید پردازنده‌های گرافیکی GPU نسل جدید رو تامین کنن.
دقیقاً. بیایید به مکانیک این تغییر مسیر نگاه کنیم. یه شرکت بزرگ استخراج بیت کوین چی تو دست و بالش؟
خب، سوله و برق ارزون.
بله، قراردادهای تأمین برق ارزان قیمت، سوله‌های عظیم و زیرساخت‌های خنک کننده صنعتی
که دقیقاً همون چیزهاییه که دیتا سنترهای هوش مصنوعی نیاز دارن.
کاملاً. وقتی می‌بینن حاشیه سود اجاره دادن سرورهای هوش مصنوعی مبتنی بر پردازنده‌های انویدیا خیلی بیشتر از استخراج بیت کوینه، تصمیم می‌گیرن مدل کسب و کارشون رو تغییر بدن.
پس دستگاه‌های ایسیک رو خاموش می‌کنن.
بله، بیت کوین‌های ذخیره‌شون رو می‌فروشن و به جاش سخت افزار هوش مصنوعی می‌خرن.
یعنی خونی که از رگ‌های بازار کریپتو داره میره، مستقیماً داره به عنوان سوخت به موتور زیرساخت‌های هوش مصنوعی تزریق میشه. این اتصال بین دو تا از بزرگترین صنایع تکنولوژی واقعاً شگفت‌انگیزه.
و از نظر آماری هم این ریزش حامل یه پیام مهمه. الان بیت کوین با فاصله 2.9 انحراف معیار پایین‌تر از میانگین متحرک 200 روزه خودش معامله میشه.
این تو تحلیل تکنیکال یعنی چی؟
در 10 سال گذشته هر بار که این شاخص به این سطح رسیده، ما شاهد شکلگیری یک کف محلی یا لوکال باتم بودیم.
یعنی وقت خریده.
یعنی در حالی که سرمایه‌گذارهای خرد تو اوج وحشت دارن میفروشن، پول‌های هوشمند می‌دونن که این حباب‌ها و پروژه‌های بی‌ارزش دارن از بازار پاک میشن. سال 2026 داره تبدیل میشه به فیلتر بزرگی که فقط پروژه‌های دارای ارزش واقعی و کاربردی رو نگه می‌داره.
به این بحران بود. خب ما تا اینجا از اعماق مرورگرها و بدافزارها شروع کردیم، از سخت افزارهای قدرتمند سونی و اینتل گفتیم و رسیدیم به دیتا سنترهای عظیمی که با پول بیت کوین دارن ساخته میشن.
یه سفر طولانی بود.
آره واقعا، حالا بیایید سرمون رو بیاریم بالا و به بیرون از اتمسفر زمین نگاه کنیم. گزارش تکینگاراژ به تاییدیه اخیر اسپیس‌ایکس هم اشاره کرده.
بله، برنامه فضایی پرواز آزمایشی بعدی استارشیپ قرار تست نهایی سیستم فرود روی ماه یا HLS رو برای مأموریت آرتمیس 2026 انجام بده.
این بخش از گزارش شاید به ظاهر به مباحث قبلی بی ربط بیاد، اما در واقع اوج بحث زیرساخت هاست.
چطور؟ استارشیپ دیگه فقط یه موشک برای انجام یه مأموریت علمی نیست. این فضاپیما تو مقیاس اقتصاد فضا نقش یه اتوبوس فضایی باربری رو بازی میکنه که هزینه ارسال هر کیلوگرم بار به مدار رو به شدت کاهش داده.
یعنی ایلان ماسک داره یه چیزی شبیه به قطارهای باری دوران انقلاب صنعتی رو برای فضا میسازه.
دقیقاً همینه. وقتی هزینه حمل و نقل به این شکل سقوط کنه، تولد اقتصاد فرازمینی ممکن میشه.
از استخراج مواد معدنی از سیارک‌ها گرفته تا تولید تو مدار زمین.
بله، شرایط بی‌وزنی برای یه سری تولیدات عالیه. اسپیس ایکس با این کار انحصار کامل مأموریت‌های کلیدی ناسا رو به دست میگیره. اونا دارن عوارضی‌های کهکشان رو تو جاده ابریشم قرن 21 میسازن.
چه تعبیر قشنگی، عوارضی‌های کهکشان.
تو این اقتصاد جدید کسی که لوجستیک و حمل و نقل رو کنترل کنه کل زنجیره تامین رو در دست داره.
خب اینا در نهایت چه معنایی دارن؟ اگه بخوایم این حجم عظیم از دیتا و تحلیل رو برای شنونده هامون جمع‌بندی کنیم، چه برداشتی باید از گزارش تکینگاراژ داشته باشیم؟ ما یه خط ربط روشن بین هویت دیجیتال، سخت افزار، بازارهای مالی و فضا دیدیم.
پیام اصلی این گزارش اینه که تو دوران گذار، چه تو بازارهای مالی و چه تو تغییرات سریع تکنولوژی، برنده کسیه که میتونه ارزش واقعی رو از سر و صدا تشخیص بده. ما در حال حرکت به سمت دورانی هستیم که زیرساختاها، چه چیپای سه‌بعدی اینتل، چه دیتا سنترهای هوش مصنوعی و چه سیستم‌های حمل و نقل فضایی دارن شکل آینده رو تعیین می‌کنن.
پس برای شما به عنوان شنونده این یعنی باید اول از همه از قلعه دیجیتال خودتون محافظت کنید.
دقیقاً، روی امنیت پایه‌ای و کلیدهای سخت افزاری سرمایه گذاری کنید و درک کنید که اقتصاد دنیا داره بر پایه کدوم تکنولوژی‌های اصیل بازسازی میشه. همیشه باید سعی کنید یک قدم جلوتر از الگوهای رایج فکر کنید.
عالی بود. این گزارش واقعا زاویه دید جدیدی بهمون داد تا اتفاقات روزمره رو با یه لنز استراتژیک‌تر ببینیم.
بله، اما قبل از اینکه خداحافظی کنیم، وقتی داشتم این منابع رو ترکیب می‌کردم، یه سوال مهم تو ذهنم شکل گرفت که می‌خوام شما هم بهش فکر کنید.
بفرمایید، می‌شنویم.
ما امروز دیدیم که هوش مصنوعی داره به مغز متفکر همه چیز تبدیل میشه. از امنیت سایبری شرکت‌ها و پردازش شخصیت‌های داخل بازی‌ها تا مدیریت دیتا سنترهایی که با پول ماینرها ساخته میشن.
درسته، یه حضور همه جانبه.
همزمان داریم اون جاده ابریشم فضایی رو برای تمدن چند سیاره خودمون میسازیم. حالا سوال اینجاست. وقتی اقتصاد فرازمینی ما به طور کامل توسط همین سیستم‌های هوش مصنوعی مستقل مدیریت بشه، امنیت سطح هسته یا همون کرنل لول تو فضا چه معنایی پیدا می‌کنه؟
واو!
آیا ممکنه در آینده یه باگ ناشناخته یا یه هک پیشرفته بتونه کل زنجیره تأمین بین سیاره‌ای ما رو فلج کنه؟ وقتی همه چیز به هم متصله، یه آسیب پذیری ساده چه تبعاتی تو مقیاس کیهانی خواهد داشت؟
واو، این یه سوال فوق‌العاده است. اینکه آسیب پذیری‌های دیجیتال امروزمون رو تو مقیاس لوجستیک بین سیاره‌ای فردا تصور کنیم، واقعاً جای فکر داره. ممنونم از شما که تو این کاوش دقیق همراه ما بودید. امیدوارم این اطلاعات بهتون کمک کنه تا با دید بازتری اخبار تکنولوژی رو دنبال کنید. به اون سوال عمیق پایانی فکر کنید، مراقب هویت دیجیتالتون تو فضای آنلاین باشید و تا بررسی بعدی کنجکاو بمونید. خدا نگهدار.